ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 شهریور 1402 خورشیدی است، برابر با 4 سپتامبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و خوشحال هستم که با شما همراه خواهم بود. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجموعه بریم به سراغ همکار خوبم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
عصر بخیر شنونده گرامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از بازداشت یک دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشته یوان فلودروس که در بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد در بهار سال گذشته بازداشت شده و همچنان در ایران زندانی است. به نوشته نیویورک تایمز، این دیپلمات 33 ساله با گروهی از دوستان سوئدیش در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. وزارت اطلاعات ایران مرداد ماه پارسال از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد، اما هویت او را اعلام نکرد. یک شهروند دیگر سوئد، احمد رضا جلالی، که تابعیت دوگانه دارد نیز در ایران زندانی و در خطر اعدام قرار دارد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب بهره می‌برد. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به مشاهده گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده است. یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که ایران ذخیره 9 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در هر ماه را به 3 کیلوگرم کاهش داده. تهران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام اقدام به غنی‌سازی 20% و سپس 60% کرد. این سطح بالا از غنی‌سازی که یک قدم پیش از غنی‌سازی 90% برای تولید سلاح است، به شدت موجب نگرانی جامعه بین‌المللی است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در این گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در زمینه مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده است. محمد جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان، از توقف فعالیت معدن تزره دامغان خبر داد. در حادثه انفجار در این معدن در شامگاه یک شنبه دست کم 6 معدنچی جان باختند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دلیل توقف فعالیت معدن بررسی استاندارد سازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه عنوان شده است. علت وقوع انفجار تجمع گاز اعلام شد. در سال 1400 نیز در پی ریزش سقف کارگاه این معدن 2 کارگر جان باختند. بر اساس آمار رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به مرز 59% افزایش یافته. همچنین نرخ تورم در ماه اوت، ماه گذشته میلادی، نسبت به ماه قبل از آن 9% افزایش نشان می‌دهد. این افزایش پس از آن گزارش شده که نرخ تورم در ترکیه در ماه‌های اخیر روندی نزولی را نشان می‌دهد. افت ارزش لیر ترکیه و افزایش قابل ملاحظه مالیات‌ها از دلایل این تورم فزاینده ذکر شده است. پول ملی ترکیه در 4 ماه گذشته 1/4 ارزش خود را از دست داده است. حدود 12 میلیون دانش آموز فرانسوی روز دوشنبه در حالی به مدرسه ها بازگشتند که پوشش عبایه یا همان چادر عربی برای دختران ممنوع شده است. علاوه بر عبایه، پوشیدن قمیص، پیراهن بلند مردانه نیست که در کشورهای عربی می پوشند، در فرانسه ممنوع شد. بر اساس قانون لایسیته در فرانسه، پیروان هیچ کدام از ادیان، حتی مسیحیان که اکثریت جامعه فرانسه را تشکیل می دهند، حق نمایش نمادهای مذهبی خود را در مدارس ندارند. همچنین فرانسه اولین کشور اروپایی بود که در سال 2010 میلادی با تصویب قانونی حجاب کامل شامل برقه یا نقاب را ممنوع کرد.
سپاسگزارم الهه روانشاد و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه اعلام کرده که تهران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تا میزان 60% را کاهش داده. این کاهش اورانیوم با غنای 60% چقدر اهمیت دارد؟ نیویورک تایمز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرد که 500 روز است یک شهروند سوئدی در ایران بازداشت شده. تهران از این بازداشت ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. و یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که جمعیت انسان‌های اولیه در 900 هزار سال پیش کاهش یافته بوده. همه اینها و بیشتر از اینها رو در 24 دقیقه آینده خواهید شنید اگر ما رو همراهی کنید. آژانس انرژی اتمی تایید کرده که ایران انباشت خلوص پایین غنی‌سازی اورانیوم را کاهش داده. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته که جمهوری اسلامی با نصب دوربین‌های بیشتر برای نظارت بر برنامه هسته‌ای مخالفت دارد. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی اتمی که روز دوشنبه 4 سپتامبر گزارش آن منتشر شده، ایران 9 کیلوگرم انباشت اورانیوم با غنای 60% را در هر ماه با 3 کیلوگرم جایگزین کرده و کاهش داده. اجازه بدید که درباره این موضوع به شکل فنی بیشتر بررسی بکنیم به همراه بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی که روی خط اسکایپ همراه ماست. آقای بیات، این کاهش اورانیوم با غنای 60% چقدر اهمیت داره چیزی که در گزارش آژانس اومده؟
خب از این لحاظ اهمیت داره که یک سیگنالیه که از طرف جمهوری اسلامی که حاضر کوتاه بیاد، کنار بیاد به این تحتی، یعنی در واقع یک علامت که تنش زداییه. به نظر من اتفاق عجیب غریب غیر متوقعه هم نیست و تعجب این که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر شادم در واقع از به ویژه در دوران جنبش بزرگ ایران دنبال مشروعیت جهانی میکرده، از این لحاظ برایش مهمه که با غربی ها وارد یک تعاملاتی بشه و در این مسیر هم گام برداشته به شدت بود. خب تا حالا غربی ها به خاطر وضعیت ایران خب همراهی نمی کردن، الان به نظر میاد غربی ها هم میخواد که یک جوری به یک تعاملی برسن. این لحاظ اهمیت به لحاظ تکنیکی اهمیت زیادی نداره. اینکه جمهوری اسلامی ظاهرا سرعت غنی‌سازیشو کاهش داده، منتها طبق توصیه یا فرمان رهبرشون آقای خامنه ای، اینا باید تأسیسات رو نگه دارن و وقتی که تأسیسات رو دارن هر لحظه تصمیم بگیرن خب میتونن دوباره به سرعت بدن، یعنی چیز مخصوصی نیست. به عنوان یک علامت البته اهمیت داره که بخوان با غربی ها وارد یک نوعی تعامل بشن.
آقای بیات، پیشتر وال استریت جورنال گزارشی منتشر کرده بود و در اون گزارش تاکید شده بود که ایران الان هم ذخایر اورانیومش به اندازه کافی هست که بتونه 2 بمب هسته‌ای رو بسازه. خب به هر حال می‌بینیم که در این گزارش آژانس هم اومده که ذخیره اورانیوم با خلوص پایین درست کمتر شده، اما همچنان 18 برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای یا همون برجام هست.
این مقوله اندکی متفاوته به این ترتیب که جمهوری اسلامی از یک سال بعد از خروج ترامپ از برجام تصمیم گرفت که تعهداتش رو یکی پس از دیگری کنار بگذارد، یا به عبارت دیگر یا به بیان من جمهوری اسلامی مسیر تهدید هسته‌ای رو در پیش گرفت که مرتب غنی‌سازیشو به شدت افزایش بده، برسونه به مرز 20% و بعد 60% و حتی هم ممکن لحظاتی هم بالاتر از اون. به این ترتیب به غربی ها بگوید که اگر که با من کنار نیاید خب ما به باب نزدیکتر میشیم. البته اضافه باید بکنم که مواد کافی برای ساختن بمب هنوز خود بمب نیست، اما بالاخره بمب بلقوه است، یعنی اگه داشته باشیم. خب این اینی که 18 برابر شده این هم یک چیز جدیدی نیست، این هم مطکاریه که همین ماهای اخیر مرتب هر بار که آژانس گزارش داده مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، منطقه الان سرعتش کم شده، سرعتش کم کردن همین که قبلا گفتم در واقع به چه قصدی، اما معنی خیلی مخصوصی به لحاظ تکنیکی در دوران بین مثلا گزارش الان آژانس و گزارش قبلیش نداره.
بسیار سپاسگزارم بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که روی خط اسکایپ رادیو فردا با رو همراهی میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سوئد و کمیسیون اروپا روز دوشنبه 13 شهریور تایید کردند که یک شهروند سوئدی در ایران زندانی است. پیشتر نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی نوشته بود که یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد، 500 روز است که در ایران بازداشت شده. ساعتی پس از این گزارش ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره ابراز بی اطلاعی کرد. هانا کاویانی در گفتگو با همکار دیگرم مهدی طاهباز به جزئیات این بازداشت و فرد بازداشت شده پرداخته.
دیپلمات جوان اروپایی یوهان فلودروس که 33 ساله و اهل سوئد هست، دیپلمات اتحادیه اروپا است. در این اتحادیه در مناصب مختلف در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا کار کرده و کار خودش را از کارآموزی هم در بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا شروع کرده بوده و کارش رو پیش برده بوده، در مناصبی از جمله در بخش توسعه، در بخش افغانستان، جاهای مختلف کار کرده. خیلی جوان هست، 33 ساله و اونطور که گزارش نیویورک تایمز میگه یوهان فلودروس در یک سفر شخصی به ایران رفته بوده با گروهی از دوستان سوئدی خودش و در حال خروج از ایران بوده که آماده خروج از ایران می شده در بهار سال گذشته، سال 1401، که در فرودگاه بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می
بره. در زمان بازداشت هم ایشون دیپلمات بوده؟
بله بله، ایشون دیپلمات بوده، اما اونطور که به نظر میاد در سفر مشخص نیست که در سفر شخصی خودش با گذرنامه شخصی به ایران رفته بوده یا اینکه گذرنامه دیپلماتیک داشته. اون چیزی که ما میدونیم اینه که مرداد پارسال، یعنی چند ماه پس از این بازداشت، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اون موقع ما همین گزارش رو دادیم که وزارت اطلاعات اون موقع اعلام کرد که یک شهروند سوئدی بازداشت شده و یکی از موارد اتهامی که در اون زمان مطرح کرده بود اتفاقا بحث پاسپورت این آدم بود که گفته شده بود در اونجا که این شهروند سوئدی پیش از سفر به ایران سفر به اسرائیل داشته و مهر سفر به اسرائیل در پاسپورتش بوده. موضوع کمی پیچیده و عجیب به نظر میرسه، چرا که بسیاری از شهروندان اروپایی که به دلیل شغلشون به هر دو کشور ایران و اسرائیل سفر میکنن
از گذرنامه دیگری استفاده میکنن
و معمولا مخصوصا اگر که شخصی باشه که دیپلمات باشه و بدونه که یک همچین درگیری هایی بین دو کشور وجود داره و ممکنه دردسر آفرین بشه. اونطور که نیویورک تایمز میگه آقای فلودروس پیشتر هم در منصب دیپلماتیک خودش به ایران سفر کرده بوده و مشکلی نداشته.
و نکته عجیبتر این که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا این خبر مخفی نگه داشته شده.
مسئله‌ای که وجود داره،
چون به هر حال یک دیپلمات یک سال خورده ناپدید شده.
اون چیزی که الان سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیتر استانو اعلام کرده این هست که این به هر حال یک مسئله کنسولیه که در اولویت خود سوئد هست به عنوان کشوری که شهروندش بازداشت شده و بعد اتحادیه اروپا است. و سوئد کلاً مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ما الان شهروندان اروپایی داریم در ایران، مثلا شهروند فرانسه داریم، یکی از 4 شهروند زندانی در ایران که نمیدونیم هویتش رو، حالا به دلایل مختلفه یا خود افراد تصمیم میگیرن، خانوادهشون تصمیم میگیرن، یا دولت تصمیم میگیره که به دلیل گفتگوهای مثلا پشت پرده ای که با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی اون شهروند در جریان داره، از ذکر هویت یا فاش کردن این اطلاعات خودداری میکنه. برای نیویورک تایمز هم 6 منبع این موضوع رو تایید کردن، اما دولت به صورت رسمی تایید نکرده، اتحادیه اروپا به صورت رسمی تایید نکرده بوده تا پیش از انتشار این گزارش. برای همین این ماجرا به نظر میاد که همچنان مورد گفتگو یا مورد تلاش و مذاکره بوده که بخواد برطرف بشه.
و حالا اولین و ساده ترین نکته‌ای که به ذهن میرسه، یک جور میشه گفتش که این بازداشت صورت گرفته تا معاوضه صورت بگیره با حمید نوری. چقدر این احتمالو قوی میدونی؟
جمله اولی که نیویورک تایمز نوشته که این شهروند سوئدی شاید مهمترین اهرم مذاکره و چانه‌زنی برای تهران باشه. دیگه عادت شده برای خبرگزاری‌ها وقتی که به یک بازداشت یک شهروند خارجی میرسن اون رو به عنوان یک اهرم فشار و یک ابزار چانه‌زنی ببینن. مشخصاً مسئله حمید نوری که در ارتباط با اعدام‌های دهه 60 در سوئد محاکمه شده، به حبس ابد محکوم شده و همین روزها اتفاقاً همچنان دادگاه تجدید نظرش در حال برگزاری هست، این مسئله رو پررنگ میکنه که شاید این شهروند سوئدی مثلا بخواد ابزار چانه‌زنی در اون زمینه باشه.
ولی
اما
سال خورده پیش که بازداشت شده، دادگاه های حمید نوری هم در حال برگزاری بوده و دولت سوئد به پایان رسون تقریبا.
دقیقاً
هم.
وقتی که قرار بود که حکم آقای نوری به نتیجه برسه، شاید حدود 2 ماه قبل این شهروند سوئدی بازداشت شده. آقای جلالی که شهروند ایرانی سوئدی است مورد تهدید اعدام قرار گرفت و چند هفته بعد حمید چعب دیگر شهروند ایرانی سوئدی اعدام شد.
توضیحات همکارم هانا کاویانی بود در خصوص شهروند سوئدی یوان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و همونطور که گفتم شهروند سوئد، که گفته میشه 500 روز هست که در ایران بازداشت شده اما حالا خبر بازداشت او منتشر شده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقف موقت فعالیت‌های معدن تزر دامغان خبر داد. آقای عبداللهی دلیل این تصمیم رو بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه در این معدن اعلام کرده. شامگاه یک شنبه در پی انفجار در این معدن دست کم 6 معدنچی جان خودشون رو از دست دادن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید.
صدای تکان خوردن برانکارد و قدم های امدادگران که معدنچیان کشته شده را از معدن زغال سنگ تزره در دامغان بیرون می آورند. ترس از انفجار دوباره در معدن کار امدادگران را سخت کرده بود. صحنه‌ای که برای معدنچیان البرز شرقی تازه نیست. مقامات محلی میگویند انفجار در عمق 400 متری تونل معدن زغال سنگ تزره جان 6 معدنچی را گرفته. روایت یکی از معدنچیان از حادثه انفجار در معدن تزره:
گاز به صورت کیسه‌ای از داخل معدن استخراج موقع کار، موقع بیکور که خارج میشه، درست به صورت کیسه‌ای معلق میشه تو هوا، بعد همزمان هم چون کارگر داره کار میکنه و با جرقه بیکور زاران انفجار رخ میده. 2 نفر راننده لوکوموتیو که پایین زغال میگرفتن با 1 نفر پای بونکر یک زیر کارگاه استخراجه پایین بودن، دو سه نفر هم کارگر استخراجی داخل کار بودن که همزمان این اتفاق میفته خود کارگاه استخراج ریزش میکنه با یه مقداری از محوطه پایین توی راسته تونل.
خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که انفجار و ریزش حوالی ساعت 19 روز یک شنبه رخ داده. وزارت صنعت و معدن ایران علت این انفجار را تجمع گاز متان اعلام کرده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان هم از توقف فعالیت‌های این معدن به منظور بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه خبر داد. روز دوشنبه شماری از رسانه‌های داخل ایران نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند. در این باره خبرگزاری مهر در مقاله‌ای با انتقاد از وقوع مکرر این حوادث در معادن ایران نوشته که معدنچیان در ایران هر روز صبح نگاهی به آسمان می‌کنند و به امید دیدن دوباره روشنایی به عمق زمین می‌روند و در تونل‌های تنگ و تاریک با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی یک اشتباه فاجعه‌ای را برای آنها رقم می‌زند. مهر به بالا رفتن آمار کشته شدن معدنچیان تحت پوشش شرکت البرز شرقی اشاره کرده. انفجار در مجموعه معادن زغالسنگ البرز شرقی اولین بار نیست که جان معدنچیان را می‌گیرد. در آبان 97 و کشته شدن یک کارگر، اردیبهشت 1400 و کشته شدن دو کارگر و حالا شهریور 1402 شش کارگر دیگر جان باختند. مهر نوشته که هر بار مسئولین وعده می دهند که با بررسی حادثه از وقوع مجددش جلوگیری خواهند کرد، اما پیمانکاران دوباره با بی‌توجهی به نکات بهداشت و ایمنی باعث رخ دادن این حوادث مرگبار می شوند. طبق آخرین داده های رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که در تلاش است آمار پایین تری از مرگ های کارگران ارائه دهد.
گزارشی که میشنیدید مربوط به توقف موقت فعالیت‌های معدن تزره در دامغان بود که مهران کریمی همکارم اون رو آماده کرده بود. اما یک گزارش جالب، در حالی که امروز بسیاری نگران افزایش شدید جمعیت کره زمین هستند، اجداد ما با مشکلی متفاوت روبرو بودند. یک مطالعه تازه نشون میده که جمعیت انسانهای اولیه در 900 هزار سال پیش اونقدر کاهش یافته بود که گونه انسان در خطر انقراض کامل قرار داشت. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
نتایج یک تحقیق تازه نشان میدهد که اجداد اولیه انسان بین 800 تا 900 هزار سال پیش در آستانه انقراض بودند. این پژوهش که روز پنجشنبه 9 شهریور در مجله معتبر علمی ساینس منتشر شده، با استفاده از یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی بیش از 3000 انسان زنده به دست آمده است. به گزارش گاردین، دانشمندان بر این باورند که در پی رخدادهایی که ممکن است ناشی از یک تغییر آب و هوایی شدید باشد، برای دوره‌ای حدود 117 هزار سال تنها کمتر از 1300 نفر از اجداد ما امکان تولید مثل داشتند. جورجیو مانزی، استاد انسانشناسی در دانشگاه ساپینزا در روم و نویسنده ارشد این مطالعه، به گاردین گفت که اعدادی که از این مطالعه به دست آمده با گونه‌هایی که در حال حاضر در معرض انقراض هستند مطابقت دارد. همچنین دانشمندان میگویند که این تنگنای حیاتی ممکن است دلیل ظهور انسان هایدلبرگی باشد که تصور می شود جد مشترک انسان خردمند، انسان ناندرتال و گونه دنیسووا از تبار انسان است. اگرچه مطالعات پیشین در مورد تکامل انسان فرضیه هایی درباره تنگناهای جمعیتی در میان اجداد انسان در دوران پلیستوسن را نشان می داد، اما دانشمندان در یافتن شواهد کافی برای این فرضیه به دلیل فقدان فسیل‌های انسانی و سوابق باستانشناسی مشکلاتی داشتند. دوره پلیستوسن یکی از دوره‌های زمین‌شناسی است که وقایع مهمی از جمله انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زیادی از پرندگان در آن رخ داده است. گونه انسان خردمند نیز در اواخر همین دوره در شرق آفریقا تکامل یافته. اکنون به کمک روش تجزیه و تحلیل تازه دانشمندان موفق شدند که اندازه جمعیت انسان در دوره پلیستوسن را تخمین بزنند. دانشمندان با کمک این روش که فیتکل نام دارد و از نمونه‌های ژنومی در 3154 نفر در 50 گروه جمعیتی در سراسر جهان برای تخمین اندازه جمعیت‌های قبلی انسان استفاده کردند. در پی این مطالعه، دانشمندان به این فرضیه رسیدند که جمعیتی حدود 1280 نفر از افراد با امکان باروری در 900 هزار سال پیش اجداد ما را از انقراض نجات دادند. با این حال این برآورد از 1280 نفر کل جمعیت اجداد انسان روی زمین در آن زمان را نشان نمی‌دهد. سلیم بون، مردمشناس شاغل در موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه میگوید این برآورد کودکان، سالمندان یا کسانی که به هر دلیلی تولید مثل نکردند را در بر نمیگیرد. به نوشته گاردین، دانشمندان اکنون مشغول بررسی شواهد این کاهش جمعیت در ژن‌های انسان ناندرتال و انسان دنیسووا هستند تا به این ترتیب اطلاعات بیشتری در مورد آن بازه زمانی به دست آورند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دوسف 420-725-97-40 شماره واتساپ ماست در رادیو فردا، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. 2042-021-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در ادامه دعوت میکنم که همراه بشید با مهسا باقری و خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پیش از اون من سپید بهکام از شما خداحافظ میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. کنفدراسیون فوتبال آسیا از پایان بازی تیم‌های فوتبال باشگاهی ایران و عربستان در زمینه بی‌طرف خبر داد. AFC با انتشار بیانیه ای اعلام کرد توافقاتی بین فدراسیون‌های فوتبال ایران و عربستان شکل گرفت و همین عامل باعث شد تا بازی‌ها دیگه در کشور ثالث برگزار نشه و نماینده‌های ایران و عربستان از هم میزبانی کنند. در بخشی از بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته شده تیم‌های عربستانی و ایرانی می‌تونن در روحیه رقابتی با هم مبارزه کنن و فضای جدید برای فوتبال آسیا بسازن. تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل هنگ کنگ به برتری رسید. زنان ایران که در مرحله پلی‌آف بازنده‌ها برای قرار گرفتن در رتبه نهم تا 14 تلاش می‌کنند، در این دیدار با نتیجه 3-2 هنگ کنگ را از پیش رو برداشتند. این دومین برد والیبال زنان ایران در این رقابت‌ها بود. تیم ملی والیبال زنان ایران دیروز هم فیلیپین را شکست داده بود. تیم ملی پینگ پونگ دختران ایران با پیروزی 3-2 مقابل ازبکستان در مسابقات قهرمانی آسیا به مسابقات جام جهانی صعود کرد. ایران پس از برد مقابل لاوس و مغولستان برای رسیدن به جام 8 تیم برتر با چین روبرو شد و 3-0 نتیجه را واگذار کرد. ملی پوشان در بازی بعدی ازبکستان را بردند و در رده نهم آسیا ایستادند. و در مسابقات تنیس گراند اسلم آمریکا، ایگا شوانتک و نوواک جوکوویچ به 4 نهایی این رقابت‌ها راه یافتند. در 8 نهایی شوانتک لهستانی، زن شماره 1 تنیس جهان، به مسافه یولانا اوستاپنکو از لتونی رفت و 2-1 برنده شد. در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ، دارنده 24 عنوان گراند اسلم، با برنو گوجو از کرواسی روبرو شد و در 3 ست پیاپی حریف را شکست و راهی 1/4 نهایی شد. محمد امین طباطبایی، سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران، از مربی جدید تیم ملی انتقاد کرده. طباطبایی با اشاره به توافق فدراسیون شطرنج با سرگئی تیبیاکوف، قهرمان سابق شطرنج اروپا، برای هدایت تیم ملی گفته این مربی روس در حد و اندازه های شطرنج ایران نیست. ایران شطرنج بازان بزرگی در اختیار داره و باید یک مربی بزرگ داشته باشه. پیشتر شهرام عظیمی، سرپرست فدراسیون شطرنج، از توافق با این مربی اهل روسیه خبر داده بود و گفته بود این مربی برای هر ساعت کار با نفرات شطرنج ایران $100 دریافت میکنه. برنامه بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو اعلام شد. شاگردان رضا عنایتی با عربستان، هنگ کنگ و افغانستان هم گروهند. ایران در اولین بازی روز 16 شهریور ماه ساعت 15:30 با هنگ کنگ دیدار می‌کنه. در دومین بازی روز 18 شهریور ساعت 15:30 به مساف افغانستان میره و روز 21 شهریور ماه ساعت 17:30 مقابل عربستان قرار می‌گیره. رسانه‌های ایتالیایی از خروج نام سردار آزمون از لیست اروپایی تیم روم خبر دادند. با توجه به محدودیت‌هایی که یوفا برای روم در نظر گرفته، این باشگاه تنها از 5 خرید تابستونی خودش می‌تونه در رقابت‌های اروپایی استفاده کنه. حالا رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادن که انتخاب اول و دوم مورینیو برای خط حمله تیمش لوکاکو و بلوتی هستند و سردار آزمون در لیست اروپایی این تیم حضور نخواهد داشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.